أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحث اون رو که سال گذشته شروع کرده بودیم پیرامون شرح یکی از خطبه های نهج البلاغه بود که معروف به خطبه اشباح، فکر میکنم یه قریب 60 جلسه ای، الان یادم نیست دقیقا چند جلسه بود، 49 جلسه سال گذشته بحث کردیم. البته طبیعتا بحث ما فقط محدود به مباحث خود خطبه نبود، طبیعتا بحث های وسیع تری رو در مباحث مختلفی مطرح کردیم و همین جهتم طولانی تر شد از حدی که شاید متعارف شرح‌ها و بیان‌ها در رابطه با یک خطبه وجود داره. سعی کردیم احیاناً بهانه کنیم این رو به بعضی از مباحث کلامی بپردازیم که انشاءالله تکرار نشه و امسال احیاناً یادمون باشه که دوباره وارد بعضی از اونها نشیم، یا اگر بود دوستان توجهی به این مسئله داشته باشن، البته به شرطی که در ذکر آقایون هم بوده باشه. من دقیقا نمیدونستم کجا بحث سال گذشته رو با توجه به این که فکر میکنم امسال هم یه دو ماهی که از بحثا شروع شده به سبب این تعطیلات متصلی که بود این بحث رو شروع نکرده بودیم، از دقیقا کجا ما بحث رو ختم کردیم. اونجا از سر اون منها کلمات حضرت در رباره آسمان که و منها فی صفت سماع، از اونجا من بحث رو پی میگیرم. احتمال زیاد میگم که همونجا بحث رو گفته باشیم. البته بعضی از دوستان که ازشون سوال کرده بودیم میگفتن مثلا یک دو حد قبل از اون هم یه چند فرازی مونده، من چون تا اینجا مطالعاتم رو نوشته بودم احتمال دادم که تا همین فی صفت سماع بحث رو آورده باشیم. نه اونجا بعدش رو فکر میکنم تا سر منها اولا از بحث فیست فتستما شروع میکنیم، بعد برمیگردیم موقع دیگه اون رو میگیم. من چون پس اونجا رو چون نه بعضی دوستان اون صوت رو گوش داده بودن میگفتن لمگه اتر از دونه و رئیس المبته و گفتش اگر بحث باشه توی اون مثلا یه حد آخره قبل فی صفت السماع، و الا بحثش رو دوستانی که پیاده کرده بودن یا گوش داده بودن میگفتن هست. حالا در هر صورت از اون میفرمایند که و منها فی صفت السماع زارن و منها اینی و من جمله خطبه است، یعنی راوی نقل میکنه که خطبه رو که حضرت شروع کردن و شرح کردند در ضمن این خطبه درباره صفت آسمان هم صحبت کردند. از این تعبیر منها فی صفت سماع احتمالا از راویه و از خود امام نیست، که طبیعتا همینجوره، یعنی حضرت هیچ وسط صحبتشون که نمیگن منها فی صفت سماع، علت هم داره. علتش اینه که ضمیری که بعداً برمیگردونیم رو برخلاف خیلی ها ما میخواییم به سماع بر نگردونیم، و خیلی ها اینو چون این ضمیر بعدش که رحوات فرجه ها ها به چی برمیگرده این رو به سماع برگردوندند، من میخوام به کواکب برگردونم. درسته پیرامون آسمان ها صحبت کرده حضرت، ولی نه پیرامون این که حالا بگیم لفظی که در کلام حضرت آمده سماع بوده. سماع با حمزه که همون آسمان باشه در مقابل سماع با عین که دراویش دارن و به نوعی وقصه که اصلا محل بحث ما نیست. در نتیجه این گونه میشه که چند حضرت یک خطبه رو خوندند تا اینجا بوده، بعد حالا یه فتره افتاده یا بحثی بوده یا به نوعی وارد بحث های آسمان شدن، نحوه ورودشون به این بحث چگونه بوده راوی نقل نکرده، منتها میگه منها، یعنی در ضمن این خطبه حضرت در رابطه با صفات آسمان ها هم سخن گفتند. بعدش هم دوباره میگن منها فی صفت ملائکه، دوباره پایین ترش یه همین چند حد پایین تر اینه، بعد دوباره پایین ترش میرسه که و منها در ملائکه زر فولانی تره، بعد دوباره این کنم و منها فی صفت الارض که دوباره پیرامون زمین صحبت میکنه. تعبیری که در اینجا هست می‌فرماید نظم بلا تعلیق و حوات فرج ها، نظم یعنی منظم کرد و در حقیقت نظم بخشید، نظام داد، قوام داد و به یک انتظامی در آورد. بلا تعلیق یعنی بدون اینکه آویزان بشود، تعلیق به معنی آویزان شدن. ما در فارسی یه آویختن داریم، یه همین آویزان شدن، یه انداختن. انداختن وقتی چیزی رو شما رها میکنید دیگه از دستتون در میاد، میفته. اما آویختن سر اون ور دست شما هست، وقتی چیزی رو میآویزید اون رو رها نمیکنید، دنبالش و اون ته نخ دستتون، ته تناب در اختیار شما باقی میمونه. لذا این بحث هست که اگر هم انسان ها رها شدن به نحو آویختن نه به نحو انداختن، یعنی به خیال خودشون، به حال خودشون رها نشدن بلکه آویزان شدن، یعنی اون سر تناب تقدیر یا اون سر تناب اضافه اشراقیه در حوزه اقتدار و در حوزه قدرت و لطف الهی است. تعلیق هم به معنای همون معلق بودن یا آویزان بودن، آویخته بودنه. خب می‌فرماید نظم فاعلش هم خداست، نظم بلا تعلیق بدون این که بخواد آویزان بکنه نظم بخشید چی رو؟ رهوات فرجها. رهوه از لغات ازداده، هم به معنای بلندی هم به معنای پستی، هم جای بلند رو میگن رهوه، هم جای پست و پایین رو بهش میگن رهوه. این جایی که مثلا محل تجمع آبه، تو دره‌ها جایی که آب جمع میشه به این میگن رهوه. البته نوش قلر هم ظاهرا بهش رهوه میگن. رهوه هم اگر بدون تا تأنیس باشه به معنای سکون و آرامشه، که احتمالاً از همونه، چون هم جای بلند در حقیقت در مقام آرامشه، هم جایی که آب سکون پیدا میکنه و جمع میشه در حقیقت آرامشی پیدا میکنه. ازا یه تعبیر هم دارن عرب ها، سویدون رهوه، یعنی لباس رهوه، معنی لباس نازکه. اونم شاید از این باب که در حقیقت آرامه و لباسی است که درش انسان احساس آرامش میکنه و زمخت نیست، لباس خشن نیست، چون سابق ایام لباس های کلفت ناخودآگاه به نوعی هم زمخت و خشن بودن. این دلقه هایی هم که بعضا دراویش میپوشیدن از پوست، از موی بز خیلی سخت بوده، برای این بوده که همواره خودشون رو آزار بدن، همواره در حال یک نوع ریاضت باشن در مقابل لباس‌های نرم. لباس‌های نرم، لباس‌های نازک خوشبافتی بوده، خب نرمی هم به نوعی به خوشبافتی مرتبطه. امروز خب مزر عوض شده، لباس‌های کلفت میتونه نرمم باشه، به نوعی بافت‌های عوضی پیدا کرده، تغییر پیدا کرده و تکنولوژی‌های پیشرفت کرده، ولی قبلا حتما این گونه بوده که وقتی یک لباسی نرم میخواست باشه باید نازک میبود. به خاطر همینم بعضا زیر این لباس های کلفت زمستانی لباس های نرمی میپوشیدن، زیر زره های لباس های نرمی میپوشیدن، اون وقت از اون برم هست که مثلا قصه معروفی که میگن اون درویش به امام صادق گفت چرا شما لباس مثلا نرم پوشیدید یا لباس خیلی غیر زبر پوشیدید، از رد گفتن نه من زیر این لباس زبر پوشیدم روش رو برای اینکه ریانشه این کار کردم، و بعد دست انداختن و او دیدن برعکس این کار کرده، زیرش لباس نرم پوشیده روش رو لباسی برای اینکه ریا بکنه. در اینجا ظاهرا این فرج معنی همون جای پسته، یعنی پستی ها، دامنه ها، پایین ها، و به معنای گشادگی میان دو شیء، دره مثلا تصور بکنید، اینکه بین دو چیز گشادگی اگر باشه بهش میگن فرج، جمعش هم فرجه است، که اگر بین دو جای بلند یه جای تختی باشه بهش میگن فرجه. و از اون برم پس رحوات به معنای همون جای بلند، فرجه و فرج که جمعش باشه به معنای گشادگی میان دو چیز، تعبیر فراز حضرت روایت این میشه که خداوند بدون اینکه آنها را بیاویزد، بدون اینکه اونها رو آویزون بکنه، یعنی سرش رو به یه چیزی ببنده، مثل یویو، مثل یه توپی که سرش بسته است، مثل لوسفر، اونها رو در اون رحوات فرجشون رو به نظم درآورده. رحوات فرجشون رو به نظم درآورده یعنی چی؟ یعنی اون فاصله هایی که بین اینها وجود داره، اون پستی ها، اون افتادگی ها، اون خلل و فرجی که وجود داره که بین دو شیء بلنده، اگر بخوایم معنا و رحلات فرج رو به یک لغت بگیم، میگیم به این معناست که اون فرو افتادگی میان آنها را، فرو افتادگی میان آنها را بلا تعلیق به نظم آورده. خب این به شو معناست. اگر زمیر ها رو ما به آسمان بزنیم، اون وقت باید بگیم آسمان ها، آسمان های مختلف، چند این گونه تصویر کنیم که یا آسمان اینجاست یا آسمان هم اون بره، بین اینها طبیعتاً یه افتادگی پیدا میکنه، یعنی که انه بین اینها این دفعا مثل دو تا کوه هم در ری داره. خب این وسطه اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ این وسطه رو منظم کرده خداوند، این رحوات رو به نظم در آورده. اما اگر این رو بگیم به نوعی با هیئت قدیم هم سازگاره. سابقا یک اشاره کرده بودم که در هیئت قدیم می گفتند که مرکز زمین، مرکز جهان زمینه، دور زمین افلاک وجود دارد، چرا اینها می گفتند آسمان ها. این آسمان ها به چه گونه بودند؟ به گونه پوست پیازی، یعنی یک فلک دقیقا همه دور زمین رو فرا گرفته بود، بعد روی او یه لایه دومی بود که دوباره کل اطراف رو گرفته بود، میشد فلک دوم، روی او یه لایه دیگری بود که کلش رو گرفته بود، میشد فلک سوم. برای اینکه تنظیم کنید در ذهنتون، یک گیلاسی رو در نظر بگیرید، زمین دور این رو یک جلوی ببندید خامل در همه جان، بعد این جلوی که حالا بسته شد دوباره بذاریدش یه جلوی دیگه دورش بسته شد، بعد که بسته شد دوباره بیارید بیرون، دوباره یه جلوی دیگه دورش کامل بسته بشه. این ها هم در ضمن سفید رنگ باشه که نور ازش عبور کنه، یعنی این ها حالت زمخت و کدر نداشته باشه. این تصویری که از افلاک داره، نظام یه نکته بسیار مهمی که در افلاک قدیم وجود داره اینه که چرا ستاره ها نمیفتن؟ برای اینکه میگفتن اینها درون این افلاک مثل اینکه یه دونه میوه داخل ژله سفت میشه، یه دونه انار دور این گیلاس تو لایه سوم یه دونه انار بذارید، خب این نمیفته، چی گرفتتش؟ اون ژله دورش. میگفتن اینها درون این افلاک فیکس شدن، اینها درون این افلاک در حقیقت پیچ و مهره شدن به وسیله چی؟ وسیله همون فلک. فلک اینجور نیست مدار باشه، ما ذهنمون به خاطر طبیعت جدید تصویرمون از افلاک مداره، اونا اینگونه نیست. فلک یه لایه است، یه لایه است صدها میلیون ها کیلومتر که درون اون این ستاره ها چکار کردن؟ فیکس کردن، اینا نمیتونن جا به جا بشن. لذا یه بحث مهم میداشتن که میگفتن خرق التیام پیدا نمی کنن اینها، اینا خرق التیام پیدا نمی کنن، یعنی نمیتونه اینها رو بشکافه، چون اگه بشکافه اونو میریزن. اینها هر کدوم هست خود نه فلکه که اینها میجردن میچرخن، البته هستشون یه طرف میچرخن، فلک خورشید که فلک سوم باشه یه طرف دیگه برعکس میچرخه، یعنی از مشرق به مغرب، مادری از مغرب به مشرق میچرخه. به این مثال کل ستاره ها رو در حقیقت درون این مجموعه افلاک مثل میوه های درون ژله که چگونه هستن ثابتن، ولی شما بیرون که نگاه میکنید چون ژله رو ممکنه نبینید، به خصوص اگه سفید رنگ بشه، چون به اینا اون وسط ها آویزون هن. نه، اینا اون وسط چی هن؟ فیکس شدن، اون وسط ثابت شدن. اگه میچرخن به خاطر اینکه کل ژله میچرخه، کل این فلک میچرخه. این نگاه فلک قدیمه، طبیعت قدیمه. خب اینجا اگه این گونه گفتیم، ضمیر ها رو میتونیم به آسمان ها برگردونیم، بگیم که خب بین این آسمان ها، یعنی چند نیست فلک پایینی و فلک بالایی، یک بینشون یک خلل فرجی وجود داره، یه رهوات فرجه، یه افتادگی و گشادگیه. اینها رو، این گشادگی ها رو و این افتادگی ها رو، اینها رو با نظم بلا تعلیق خداوند ثابت کرد. اما خب اون وقتی سوال مطرح میشه که طبق طبیعت قدیم این ستاره، این افلاک بینشون گشادگی وجود نداره، بین افلاک فاصله نیست، سقف فلک اول کف فلک دومه، هیچ بینشون فاصله نیست، لذا رهوات فرج ندارن، یک جای پست ناشی از شکاف درشون نیست. اما اگر این رو به ستاره ها برگردونیم، به کواکب، به نوعی میخواد بگه چند این ستاره ها بینشون افلاکه دیگه، بینشون اون مادهیه که اون ژلهیه که در فلکه، میگه بین اینها که اون ماده وجود داره، بین اینها رو به نظم آوردن. و به نظرم میرسه اگر این به خود ستاره ها برگردونیم بهتره. اینجور میشه که ستاره ها نقاط بلند، بین این ستاره ها یک شکافی وجود داره، فرجی که این شکاف های رهواتی داره، یعنی یه پستی داره، یه نقطه‌ای داره مثل ته دره. خب این بین این ستاره ها که این فلک باشه، بین اینها رو خداوند بدون اینکه آویزون بکنه، این بین رو به نظم در آورده، بدون اینکه بیاویزه، بدون اینکه اونا رو سرش رو بخواد به یک نقطه‌ای بند کنه. و این یه پله بالاتر هم میشه رفت و بگیم اساساً این با توجه به دو فراز بعدی هم که حالا اشاره میکنم، نفی هیئت بطلمیوسی و هیئت قدیمه. ببینید این فیلم ستاره ها خب طبق طبیعت قدیم قرار شد چجوری باشه اینها فیکس شده باشن درون فلک، چرا نمیفتن؟ در این که اون مثل این دونه انار هم تو دل جلوه، خب نمیفتن. اما امروزه که این نیست، خب چرا نمیفتن؟ امروز که معلوم شده که اینها اون فلک و اون معنا نیست، بلکه مداره. مدار یعنی خطیه که این توش میره، نه اینکه چیزی وجود داره. فلک نمیگرده، خود ستاره میچرخه. امروز اینها معلوم شده با جاذبه میچرخند، با جاذبه. یعنی این چه یک ماده نسبت به ماده دیگه کشش داره و سرعت. میگن اولین بار که کشف کردن که خب اینها جرم نسبت به جرم کشش داره، یه سوالی بود که چرا همه جذب خورشید نمیشن، چرا همه تو خورشید نمیرن؟ خب این به خاطر چیه؟ به خاطر سرعت اولیه است داره. به تعبیر میگن وستر، به خاطر اون سرعت اولیه. شما برای اینکه تصور کنید بحث نجوم جدید را، بهش میگن فضا زمان ها، یه کاغذی رو در نظر بگیرید، یه کاغذی رو همه اطراف سفت اطرافش رو بکشید، حالا یه پارچه رو همه بگیرید، چهار نفر از اطراف، ده نفر از اطراف سفت بکشید، هر چقدر بسید سفت بکشید، یه این دونه رو بذارید وسطش، چی میشه؟ یه خمیدگی به این کاغذ، به این پارچه میده، یه ذره وسطش فرو میره، حتی این دونه بگیر وسط پارچه پاره میشه، حالا کاغذش خیلی کلفت باشه یا پارچه خیلی سفتی باشه، اینه که وسطش میذارید فرو میره، درسته؟ حالا اگه از لب این پارچه که دست شما یه تیله رو رها کنید، کجا میره؟ ساس میره میچسته به این دونه. اما اگه اینو با سرعت به یه طرف رها کنید، این شروع میکنه دور این هندونه چرخیدن، اینقدر میچرخه تا سرعتش تموم بشه و نهایتا برسه بشی به هندون. اما سرعتش خیلی زیاد بشه و فاصلهش هم خیلی زیاد بشه، این شروع میکنه همین جوری به چرخیدن. در دنیا، در جهان همینه، منتها این پارچه‌ای وجود نداره، نفس جرم ستاره ها نسبت به هم کشش رو ایجاد میکنه. الان در روی پارچه، این پارچه هست که این کشش رو ایجاد میکنه، که در حقیقت این کشش کشش زمینه، یعنی که اشیا دارن به زمین میان میان. اما اگه شما برید در خلا و جرم رو خیلی بزرگ کنید، خیلی بزرگ کنید، یعنی جرم های کوچیک تقریبا کشششون نسبت به هم صفره، این که میگن راجب جرم های مثل اندازه کره زمین و کره ماه و خورشیده، این رو اینقدر بزرگ کنید، خود این میگن اطرافشون رو چه کار میکنن؟ اطرافشون رو جهت میدن، یعنی در بیرون فضای جو فضا صاف نیست، خمیدگی داره، بهش میگن فضا زمانهایی که خمیده شده، و به همین جهت این زمینی که دور خورشید داره حرکت میکنه به سمت خورشید کشش پیدا میکنه، ولی چون حرکت اولیه داره، این چی میشه؟ این از دایره در نمیره، نه خارج میتونه بره و نه به این راحتی میچسبه، شروع میکنه به چرخ دادن، به چرخیدن. حالا مسئله ای که در اینجا وجود داره، ببینید این تعلیقه، یعنی بلا تعلیقه، سرش به چیزی بند نیست، اما از اون طرف نظمم داره. چی نظم داره؟ رابطه بین اینها، این رابطه‌ای که بین این ستاره هاست که همون فضای خالی بین اون هاست، منظمه. فراز سومی که امشب اشاره میکنم، نفی هیئت بطلمیوسی توش خیلی بهتره. این موارد جالبی است که در اون روزگار که هیئت بطلمیوسی این مقدار بر ذهنها حاکمه، امیرالمومنین فضاشون، البته قرآن هم هست که اشاره خواهم کرد، فضا اصلا فضای بطلمیوسی نیست. ستاره ها رعوات فرج دارند. بله، چون این ستاره با اون ستاره بینشون خالیه، فرج یعنی بینشون شکافه و این شکاف هم یک پستی داره. اگر یک گام بریم جلو که بگیم حضرت شاید اشاره به همین خمیدگی فضا زمان هم داره، این رحوات یعنی خمیدگی فضا زمان ها، عجیب هم نیستان، چون ممکنه بگیم در مشاهدات و شهودهای آسمان اینمونه دیدند. این خورشید قرار شد اون هندونه وسط این پارچه چکار بکنه، پارچه رو چکار کنه، گود کنه، بذاره برای پایین. این پایین رفتن اون رعوات فرجه، این که وسط این پارچه قرار میگیره، در حقیقت برای این پارچه، برای این فضای اطرافش رعوات درست میکنه، یک گودی درست میکنه، یک افتادگی درست میکنه. این افتادگی اطراف ستاره ها بلا تعلیقن به نظم در آمده. اطراف این ستاره ها بدون این که توشون یک آویختگی باشه منظم هم، خود جرم اشیا نسبت به هم نزدیک. بعد می فرماین که والله همه صدوع انفراج ها، بلا فاصله میگن خب اگر اینا اینقدر از هم دورند چجوری از هم پرت نمیشن؟ لا همه یعنی به هم چسبیدند یا به هم چسبانده خداوند. لا همه به هم چسباند، صدو یعنی شکاف، انفراجم یعنی فراخی. این شکاف های بسیار دور از هم رو زمنانم البته به هم چسبوند. پس اولا اینا از هم دورن ولی منظم میچرخن، و دوم من این که درست از هم دورن ولی به هم چسبیدن. به چی؟ به هم جاذبه. جاذبه ناشی از جرم. و واقعا اگر این معنا را از فراز امیرالمومنین استفاده کنیم خودش اجازه، یعنی در اون روزگار این نحوه نگاه کردن خودش اجازه. بعضی از شارحین نزول بلاغه فعلی اومدن گفتن که این گونه معنا کردن، گفتن اون قسمت اول به معنای اینه که اینها خودو این ستاره های افلاک از هم دورند، ولی این که لا همه به هم چسبیدن این خود ستاره اجزایش به هم چسبیده. این خود ستاره بالاخره اجزایش به هم چسبیدن دیگه، مثلا زمین سنگ و سقار و آب و اینا چسبیده. لذا این قسمت دومش مربوط به خود زمین، خود هر ستاره است. فراز اول مربوط به دو تا ستاره است، ولی اینجور نیست. اتفاقا دقیقا اشاره به همون مطلبه. میخواد بگه حضرت که این ستاره ها با همه دوری که از هم دارن به هم چسبیدن، چجوری؟ با قوت جاذبه، اون چیز که بعدها چشم میشه. ضمن این که از هم دورند به هم چسبیدن، و ضمن این که از هم دورند و بینشون شکاف های عمیقیه، و این افتادگی رهوات فضا زمانه یعنی اون افتادگی و فرو رفتگی های کنار هر ستاره هست، اما بلا تعلیق منظمند، بلا تعلیق گرده هم میشرخند، به تعلیق هم نشدن. یعنی میخواد بگیم اینجور نیست سرشون هم دست کسی بند باشه. ببینید باز یه پله بریم یه جا دیگه بگیری استشهادی بکنیم. چرا اینکه تعلیق رو به کار برده حضرت؟ مگه به چی شباهت داره؟ به آتش گردونه ها، به سنگ گلاب، همون چیزایی که میگردن اگه نخوان در برن باید سرش دست شما باشه. این آتش گردونه هایی که میگردن توش که میچرخونن که زغال رو هرم بدن، اینا اگه رهاش بکنی چی میشه؟ یه نیروی وجود داره بهش میگه نیروی جانب به مرکز، میره بیرون. حالا قلیز مرکز یه چیز دیگه است، اما خب نیروی جانب به مرکز بهتر. این به محض این که رهاش بکنی پرتاب میشه. میدیدن مردم که این ستاره ها میگردند، خب میگن دور زمین هم میگردند، میگن چرا پرتاب نمیشه؟ جمع تصور میکردن دیگه نخی بین اونها باید به زمین وجود داشته باشه که دور زمین میچرخند. به قدیم حالا امروزه میگن دور خورشید. خب چرا نمیرند؟ چرا بهانه شدن. این تعلیق میگه حضرت نیست، فکر نکنه تعلیقیه، ولی از اون برم چسبندگی وجود داره. لا همست، هم دورند از هم بلا تعلیق و هم رها از هم نیستند. و چی وجود داره؟ به اون جاذبه‌ای که الان امروز ثابت شده در بین ستاره ها و بین اجرام وجود داره. در می فرماید این اجازه بدید لا همه از مفتم اینو به هم چسبندن، فاعلش هم خود خداست. صدو که در قرآن هم داریم ول عرض و ذات صدع و سماع و ذات رجع، که سماع ذات رجع و عرض ذات صدع، صدر شکاف، صدو امنی شکاف ها، که میگن هم گفتن در مفسرین گفتن علت این که گفتن زمین دارای شکاف، گفتن یعنی زمین اینجوری است که سلب باشه، میتونه بعض رو توش داره، ریشه توش داره، شکاف این شکافی که باعث برآمدن گیاه میشه. بعضی از مفسرین معاصر گفتن که اساسا به خود گیاه هم صدع گفته میشه، به خاطر اینکه زمین رو میشکافه بهش صدع میگن. اینجا اشاره هم بکنم در سماع ذات رجع که و ما هو قول بالحزن همچین تعبیری در آیه بعدش، این و سماع ذات رجع آسمان صاحب برگشت، بعضی گفتند به معنی بارانه، تو این مفسرین رو گفتن، گفتن آب میره بالا خب برمیگرده رجوع پیدا میکنه آب ها از آسمان بزنید. بعضی گفتن امواجه، من نمیدونم اینجور نیست، ولی یکی از معانای روشنترش همین به معنای برگشت ستاره ها در دورهایی که میزنند. خب خورشید از این ور میره دوباره برمیگرده، ماه میره پشت دوباره برمیگرده، یک ماه یه بار ستاره ها رو میدیدن اینا طلوع میکنن غروب میکنن. لذا شاید ذات رج آسمان های دارای برگشت اشاره به حرکت ستاره ها باشه که میرن و برمیگردند. هر روز صبح خورشید یه بر میاد از طرف دیگه میره، هر روز هر ماه یک بار ماه از یه طرف میاد از طرف دیگه میره. لذا اینم بازگشت شاید به این معنا باشه که ذات رجع رو به این معنا بگیریم. و سماع ذات رجع میشه به معنای وصف بهار متعلق دیگه، یعنی آسمانی که ستارگانش دارای رجع هستند. یا طبق اگر طبیعت قدیم بخوایم معنا بکنیم، خود سماع باید بگرده تا ستارهاش بگردن، چون قرار بر این شد فلک خودش بتابه، خود فلک بچرخه. به این بیان این دو بند خیلی معنای خوبی پیدا می کنن، به این بیان اولیهی که ما گفتیم. بعد حضرت می فرماین که و وشج بینها و بین ازواجها، وشج یا وشج، بعضی نسخ اونایی که چاپی البته نسخ قدیمی نمی دن وشج دارن، بعضی ها وشج نوشتن، هر دو درسته، ظاهرن یه معنام داره از افعالی که فعل سلاسی مجرد و سلاسی مزید باب تفصیلش، هر دو معنای بستن و محکم کردن. خب این دوباره تأکیدیست بر همون برداشتی که من از طراز قبلی گفتم، و شجه بین ها و بین ازواجه ها، اولا بین ها رو باز به ستاره ها برگردونیم نه به آسمان، که اگه به آسمان برگردونی معنای دیگری پیدا میکنه که حالا بعدا میگن. اگه بین ستاره ها بگیم، یعنی بین ستاره ها و ازواجشون، یعنی چیزهایی که با اونها پیوند دارند، اومده این پیوند رو محکم کرده، که اتفاقا هم ازواج به کار رفته، یعنی هر ستاره تحت تأثیر جاذبه صدها بلکه هزاران ستاره دیگه است. درست ما بیشترین الان تأثیری که در ستاره داریم از خورشیده، ولی بقیه ستاره ها نسبت به ما تأثیر میذارند. لذا اون نظم هندسی که امروزه گفتم، نظم هیئتی که امروزه گفتم، خیلی مطلب رنگ روون معنا میشه توش، که این خورشیدی که در وسطه که هم از زوج زمینه، زمین با اوست مزدوزه و تحت تأثیره و این تأثیر اینا پیوند محکمیست و اساسا این محکم کرد پیمان اونها رو، ارتباط اونها رو محکم بکن. پس وست جا خداوند محکم کرد بین هر ستاره و از واجش و به این جهت که در نمیره، به این جهت که در دوره، این که همه جهان میگرده دقیقا ناشی از همون خمیدگی فضا زمانیست که توضیح دادن، همون هندوره وسط پارچه. حالا بذارید بری بذارید وسطش نگو بذارید آخرش جمع کنم. پس این دقیقا در میانه میدان یک خمیدگی وجود داره که این باعث بلا تعلیق بین اینا پیوند برقرار شد. اگر اومدیم ما اما ضمیر بینها رو به سما برگردوندیم، گفتیم بین آسمان و ازواج آسمان، اون وقت ازواج آسمان چیه؟ بعضی گفتن زمین که سماوات سب بالعرضیم سب داریم، اون وقت گفتن این به معنای اشاره به این نجومه که بحثی که تنزیل صبحا داشتیم قبل از تعطیلات ماه سفر، این بحث اونجا به طور مفصل گفتیم که نجوم یعنی یک بحثی است آیا مسائل آسمانی در مسائل زمینی تأثیر دارند یا نه، این آیا واقعا داره مشتستم که میزاد ناشی از حرکت زحل به دوره، فرض کنید که مدار خودش و نزدیک شدنش به سیاره زحل یا زهرت یا عطارد، آیا تقارب اینها افولشون نزدیک شدنشون سعدشون نقصشون تأثیر در مسائل زمینی داره. روایاتشون به طور مستوفا دوستان دیگه من چون گفتم درست این بحث البته ممکنه مخاطب دیگه داشته باشه ولی رجوع بکنن چون اون بحث رو به طور مفصل دیدیم. سه دست روایات، بعضی ها میگن فی الجمله درسته، بعضی ها میگن اصلا درست نیست، بعضی هاشون هم میگن بله درست بوده ولی برای انسان ها قابل دستیابی نیست، که این دست سوم هم اشهر هم روایات بهتری توش وجود داره. این بود البته فلجانه تأثیر این که کواکب داشت تأثیری که بر روی مسائل زمینی دارند، اما حالا این که تأثیرشون چه اندازه است و آیا در امهاته یا در غیر امهاته ثابت شده. زمانی که شاید اگر 500 سال پیش میگفتن که جزرمت ناشی از ماه و جاذبه ماهه تا تی نمیفهمید. این اگر ما اون وقت اینو گرفتیم، بعضی از شارحین گفتن که اشاره به اینه که پیوند آسمان و زمین رو محکم کرد این ارتباطه همین روابط علی معلولی رو یا روابط در حقیقت تأثیر و تأثیری که مسائل زمینی از آسمان ها می گیرند که این اشاره به اون باشه، یا بعضی گفتن اشاره به زوج به معنای نفوس فلکه. بس توجه بکنید قبلا تو راجب حیعت گفتیم اینا افلاک رو می گفتن دارای نفسند، یعنی تو حضرت علی نفس ناطقه داری، فلک هم یه نفس ناطقه داره، بجا خود ستاره و نفسش مثل ما در روحمون که هستیم، اونها هم در روحشون که بین اونها در روحشون، یعنی که همه افلاک یه روحی دارن و یه جسمی، بین روح و جسم اونها هم لشگرینی و پیوندی محکم شد. یه معنای دیگه هم بعضی گفتن یعنی این که در حقیقت بین بخش های هر ستاره و خودش که بالاخره زمین در نمیره کوهش و این هست و جعلن الجبال اوتادا، این کوها میخهای زمین هند، این هم یه معنای درستی داره، هم بدونید جرم زمین تو همون گردشی که به دور خورشید داره اگه جرم زمین یک پنجم ازش کم بشه دورتر میشه یا نزدیکتر؟ دورتر میشه از زمین، از آسمان دورتر میشه، از خورشید دورتر میشه، همین که دورتر میشه چون سبکتر بشه دورتر میشه، دورتر که میشه در نتیجه چی میشه؟ زمین سرد میشه، یه قابل سکونت نیست. این که میخ زمینه یعنی در حقیقت با همین معنا که این جرم زمین باعث شده اینجا باسته نه دورتر به من نزدیک در این به قابل حیات بشه. هر ستاره جرمش که در حقیقت کوها نماد جرم هم دیگه، کوها و جرم زمین در حقیقت وزن اون جایگاه این رو در نقطه‌ای که در آسمان داره حرکت میکنه معلوم میکنه. خب این بعضی گفتن، بعضی هم گفتن ازواج ملائکه الهی هست، ولی نظر ما اشکال درست نیست، همونیست که ما گفتیم اولا زمیر ها رو به چواکب برگردونیم، دو من وشز بین ها و بین ازواجه ها، یعنی هر ستاره با سایر ستاره ها و سیاره ها و اجرام آسمانی در حال چیه؟ داد ستد جاذبه است، هم نسبت به او تأثیر میذاره هم از او تأثیر میپذیره. جایگاه هر ستاره در روی آسمان که میجرده در حالی که تعلیق نداره، در حالی که نزدیک نمیشه، دورم نمیشه، چسبندگی داره، این خورشید و زمین به هم میگردن در حالی که دلشون یه نخی نیست که مثل آتشدان که در دست ماست از ما جدانه میشه باشه، همه این برمیگرده بشی بین این که این بین او و بین ازواجش، یعنی بین بقیه، یک پیوند و یک رابطه و یک جاذبه نانوشته وجود داره. نانوشته در چشم ما ولی در لوح محفوظ نوشته شده. و من به آخر که باز اشاره همینجا داره و نفسی هیئت بطلمیش رو بهتر میکنه اینه، توجه کنید در وقتی که داشتم هیئت بطلمیش رو توضیح میدادم یه نکته رو گفتم قابل خرق و التیام نیست، یعنی میگن اساسا نمیشه رفت بالا به خاطر اینکه میگن اگه این ژله بشکافه خب میفته پایین دیگه. شما الان از ژله که وسطش بدونه گیلاسه اگه اینو پارش بکنه خب که تو بیفته پایین، اینم آسمان ها نمیشه ازش بالا رفت. قرآن آیه ای داره که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان، میگه اگه میتونید برید برید نفوذ کنید از اقطار آسمان ها بشکافید برید بالا، البته بدونید جز با قدرت نمیتونید، لا تنفذون الا بالسلطان، نمیتونید عبور کنید مگر با قدرت. این نفی سریع همین نمیگه نه قابل خرق التیامه. فراز بعدی حضرت دقیقا اشاره به همین نکته است، میگن اساسا بین اینها اینجور نیست که چیزی باشه که زمنان هم شما نتونی عبور کنی، ماده نیست، جله نیست، که چیز بسته نیست. لذا می فهمن و زلل للحابتین به امره و سائرین به اعمال خلقه خزونت معراج ها، خزونه این سختی، معراج این پلکان، میگه این پلکان، اگر معراج رو معنی پلکان بگیریم ممکنه هست معنای عروج کردن بگیریم، بالا رفتن، میگه سختی بالا رفتن از لابلای این ستاره ها برای ملائکه راحت شده، هموار شده، یعنی میتونن از لابلای اینا برن بالا یا پایین. معناش اینه که چند لای اینها هیچ بستگی وجود نداره، اینجا نیست که راه مسدود باشه. شما تصور کنید یک جای کسی بیان از اینجا تا سر خیابون رو جمع بذارن، خب ما نمیتونیم بریم، هر چقدر بریم برخور پیدا میکنیم، فرضاً برای اینکه این نشکافه، اما رابطه رو حضرت میگن اصلا رابطه اینا اینجوری نیست، بین اینها اینجوری نیست که نشه عبور مرور کرد، نشه رفت و آمد. لذا این به نوعی همون لازم بزن الله به سلطانه و نفی سریعش نظامات و ضعیت رفلم یوسه زلل به معنی لاغر و ناتوان میاد، ببخشید حابت، حابت به معنی لاغر و ناتوان هست، حابت یعنی فرود آمدن، حبت حبه که با دو متعدین شدن فرود آوردن، لذا حابتین به امره، یعنی ما سابقا از یه امر صحبت کردیم دیگه، من دوباره به امر باز نکردم اینجا تو اوائل خطبه در رابطه به امر صحبت کردیم، حابتین به امره یعنی آورندگان امر خدا، ساعدین یعنی بالا روندگان، که البته ساعد به معنی بالا برنده نه بالا رونده، خودش متعدیه، لذا اون به اعمال خلقه باز زائده، یعنی ساعد اعمال خلقه، اونجا برای اینکه در حقیقت تشابه و تشاکل عبارت به هم نخوره ظاهرا اونجا به اعمال آورده. حابتین ثلاثی مجرده و لازمه، بله لازمه، لذا با داء متعدی میشه، حابت یعنی بالا رونده یعنی پایین یعنی فرود آمده،
حاب تبه یعنی فرود آورنده، که می آورد آوردن. سعده که فائد ازش استفاده میاد خودش یعنی بالا برنده، بالا برندگان اعمال خلق، فرشته هایی که امر الهی رو میارن اعمال رو بالا میبرن. خب زلله، زلله یعنی خار کردن، رام کردن، بیشتر نمی شطور به کار میره، یعنی گفتن زلول من الجمال یعنی شطور رام، رام کردن یعنی هموار کردن، راه رو رام کرد، مسیر رو برای شما رام کرد، یعنی مسیر رو برای شما کوبید، هموار کرد، مسیر راحت کرد، تونستید ازش عبور بکنید، مسیری که سنگلاخ نیست، ناتوان از عبور از اون نیستید. خزونم به معنای سختی و خشونت، هم اسم مصدر هم مصدر، و معراج هم گفتم جمع معاریج، جمعش معاریج، معرج و معرج هم داریم که جمعش معارج، هر دان پلکان، آسانسور، بالا بر، این حالا به کار میره. اما خود معراج ظاهرا مصدر هم هست، به معنای عروج هم میاد. حالا میگه حزونه معراج یعنی سختی بالا رفتن یا سختی پله ها، هم به ستاره ها میخوره یا به آسمان میخوره. زلل این رو راحت کرده، یعنی میشه رفت بالا. اینجور نیست که فکر کنید کسایی که از بالا میان پایین و درهای بسته است، سخت آسمان بسته است، نتونن ملائکه بیان. اونایی ملائکه میخوان حالا برگردن، این حالا که جلت نتونن عبور کنن و برن بالا. به این بیان این چهار بند از فرمایش حضرت به نظر من به جهاتی ناظر به نفی هیئت بطلمیوسه و بیان سماعه در نوع خودشم بسیار بسیار جالبه. یک، اشاره میکنه به این که رد حیات فلاتوس که میگن آسمان های جلی طورند و اثبات نوعی نیروی جاذبه است و ارتباط اینها رو به همین نیروی میدونه، خمیدگی فضا زمان، و مهمتر از همش این که اینها بینشون جسمی و جرمی نیست که نشه ازش عبور کرد، احتیاج باشه که شما اینها رو بشکافید با عبور کنید، نه بینشون چیز فقط بینشون رابطه است. این یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه، سوال مهمی هم هست، و اون این که خب مگه خدا تو آسمونه که ملائکه برن بالا؟ یعنی آیا خدای سبحان در آسمان هاست که بگیم مثلا فوق؟ این یک نوع نگاه مادیگرایانه است. اصلا ملائکه آیا جرم دارن، جسمند که حالا بخوان از اینا عبور بکنند، یا نه مجردند؟ ببینید قدر مسلم این که این ادبیات جرم پندارانه ملائکه یا ادبیاتی در اون روزگار بوده و تو بحث ملائکه که رسیدیم بیشتر صحبت میکنیم که آیا ما انواع مختلفی از ملک میتونیم تصویر کنیم. ولی یه نکته در نظر بگیرید و اون این که اساسا در صدر اسلام بحث تمایز بین روح و بدن نبوده. این سنویت روح و بدن تو خودش باید بحث مفصلی شد. این بعدها از حکمت یونان اومده و پذیرفته شده البته، ولی اینی هم که مثلا کرامیه میان میگن خدا جسمه، چون جسم مساویه با موجوده. ما اینجور نیست که در ابتدا مسلمان ها نگاهشون به انسان این بشه که انسان یه روحی داره یه جسمی داره، روح متجسد بوده یا جسم دارای روحانی. این البته من الان توش نظر نمیدم درسته، نه این یه قوله، قول طرفداران جدی هم داره، میگن ابتدا اصلا تلقی از جسم تلقی ما نیست که بگیم ماده به این معناست در مقابل تجرد. اما اگر همین رو نگیم یا بگیم الان مثلا شکار نداریم که فقط بخواستم سرفصل شده بگم که بحث تو بحث ملائکه اینو مطرح بکنیم، این بحث به صورت پررنگ مطرحه که این نگاه این که ملائکه میرن تعرض و فیها یا بحث اساسا معراج که امروز داشتم روایت معراج رو میدیدم، روایت بسیار جالبی هم هست از بهار، هم دجا تو بهار نقل کرده از امام صادق، روایتش مفصل از کتاب علی ابن ابراهیم نقل میکنه که داستان طولانی معراج که خیلی هم داستانه، حالا شاید هم یه روز وردیم اساسا یه روزش رو خوندیم، خیلی پیامبر نقل میکنه چی شد، کجا رفتم، اومدیم سوار شدیم، براق آوردن، بعد غیر ازرائیل اون چهار ملک ستاشون یعنی اسرافیل و میکائیل و جبرئیل اومدن منو سوار کردن، یکی لباسا مصاف کرد منو نشوندن، بعد راه افتادیم رفتیم به تور سینا، بعد از تور سینا رفتیم بیت لحم، بعد اونجا رفتیم بیت المقدس، وارد شدم دم تمام پیامبران ایستادن، پیامبران همه اونجا منتظر بودن، بعد موقع نماز شد من فکر کردم خب الان جبرئیل میره ما میسته تو محراب، بعد به من گفتن نه تو برو، من رفتم واستادم، همه من احترام کردن، همه به من خودش مجلس اینجوری هم مجلس جالبیه که حضرت ابراهیم بود، بعد رو کردم با دونه دونه اینا صحبت کردم، یک دیدم یک بلک عذاب خیلی شدیدی دیدم، گفتم این چیه، گفت این درمون جهنمه، بعد گفتم این چیه، گفتن این ازرائیل، ازرائیل یک صحبتی با پیامبر داره، بعد تو راه که میرفتم یکی از چپ حرف زد من سرم رو برنگردوندم، یکی از راست حرف زد سر رو برنگردوندم، یک زن لختی از روبرو اومد با زبان قشنگی داشت، خیلی من گفت به من توجه بکن، من توجه نکردم، بعد جبرئیل من گفت که اگه به چپ نگاه میکردی امت تو یهودی میشد، اگه به راست نگاه میکردی امت تو مسیحی میشد، اگه به اون زن توجه میکردی دین تو دنیایی میشد، و بعد اون دنیا بود. خود داستان بسیار مفصلی از علی ابن ابراهیم من روایتم دیدم دو سه جام داره، بسیار روایتش بیرونی هم هست نگاه بکنید، ترجمهش هم هست، من خود روایت علیتو توی بهار دیدم، ولی روایت توی ترجمهش هم توی کتاب هایی توی همین اینترنت و اینا هست، مفصل به طور مفصل وجود داره، روایت خیلی جالبی. این بحث به هر حال عروج بالا رفتن معراج، دیگه معراج با چی بوده، با ماده بوده، با جسم بوده، با روح بوده، بعضی گفتن از اینجا تا بیت المقدس پیامبر با جسم رفته ولی از بیت المقدس با آسمان ها رو با روح رفته، بعضی گفتن نه کلش معراج جسمانی کلش روحانیه، محل اختلاف. پس این که خدا مفروضه که حالا این میخوام ببرم اعمال رو بالا یا امر رو بیارن پایین، این برمیگرده به اون بحث سوال کلان ما که خودش باید جواب بدید، لذا اینجا اگر من این برمون گفته باشم بر مدار پذیرش اون قاعده است. نکته دوم این که حالا اگه خدا والا که دست بالا بگیریم، یه سوال بسیار جدی است که اساسا ما چرا باید وقتی میخوایم دعا بکنیم دست بگیریم به آسمون یا آسمون خدا. این سوال در مواردی هم هست در از خود ائمه سوال شده، از خود ائمه سوال شده که آقا چرا باید خدا من طرف بالاست، من نمیگید اینما تو ولو فسم وجه الله، پس چرا بالاست؟ این توجیهش چیه؟ توجیهاتی درش اومده، خود روایاتی که درش داریم میگن چون از آسمان میگه و سوائر از بکن و ما تو عدون، از اونجا میاد به این جهت نگاه کنید، ولی ظاهرا اینها نیست. این نگاه کنید، این یک نوع ادب دعا کردنه، آداب دعا کردنه. کار رجوع فردا به جوری اول صحبت میکنیم، بعد وارد بحث برمیشیم.